أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در تربیت اولاد گفتیم چه کنیم که آنها منظم بار بیاین. بنا شد 8 نکته رو خدمتون عرض بکنم که 3 مطلبش یکی تعلیم نظم و برنامه ریزی به اولاد بود، در واقع کمک فکری به آنها بود. دوم این که انسان گاهی باید نظم رو بر اولاد خودش مدتی تحمیل بکنه تا پس از اون شوق به نظم وقتی در وجودش آمد دیگه نیاز به تحمیل نباشه، به طور خودکار لذت ببره از نظم و ادامه بده. و نکته سوم هم این بود که والدین خودشون نظم عملی در زندگی داشته باشن که وقتی توصیه میکنن به فرزندشون تفاوت بین قول و عمل در والدین دیده نشه، لما تقولون ما لا تفعلون نشه، که اثر منفی داره در تربیت اولاد، در نظمشون. بچه‌ها بالاخره درکشون ضعیفه، میگن اگر واقعا نظم چیز خوبی چرا والدین خودشون عمل نمی کنن. این 3 نکته رو چون توضیح دادیم، 5 مطلب دیگر هم در این نکته است. نکته 4 اینه که در برنامه ریزی و نظم نباید دخالت در امور دینی بشه. وقتی میگیم برای فرزندانمون برنامه ریزی بکنیم، کمک بدیم بهشون، نباید مثلا در وقت نماز برای فرزندمون برنامه ریزی دیگری براش بریزیم. حالا چه برنامه ریزی غذا خوردن باشه، چه درس خوندن باشه، چه ورزش باشه، چه خوابیدن حتی باشه، به خصوص نماز صبح که باید دقت بشه تو این نکته ها که در حدیث عنوان بصری فرمود کسی که عبد خداست برنامه ریزی مستقلی در مقابل فرمان خدا نمی کنه. اگر عبد نگاه میکنه ببینید خدای متعال از او چه خواسته است و طبق رضایت پروردگار برای خودش برنامه ریزی میکنه. این نکته مهمی است که متاسفانه الان مسئولان ما این مشکل رو دارن، تو مراکز علمی، دانشگاهی، گاهی توی مواقع خاصی برنامه ریزی نسنجیده میکنن. ما یادمون نمیره 2-3 سال پیش روز عاشورا دانشگاه امتحان گذاشته بود. یه چیزی که واقعا اگر اونایی که دین هم ندارن تعجب میکنن که ما داریم چطور به دین خودم اینطور تیشه میزنیم. خب دانشجو اومدن به خود ما منتقل کردن که ما شب عاشورا میخوام عزاداری کنم. روز عاشورا تعطیل رسمی است، زمان طاغوت تعطیل رسمی بوده. الان کی داره این برنامه‌ریزی میکنه؟ وقتی به رئیس دانشگاه گفتم، گفت من هیچ خبر نداشتم، حالا فکرشون میکنم، صدا میزنم ببینم چی بوده برنامه‌ریزی. اما من مطمئنم که اون شخص که این برنامه ریخته سو اخراجش نکرده و این خیلی بده که یک کسی میاد اینطور برنامه ریزی نسنجیده میکنه، افکار همه رو میرزه به هم، بعدم سر جاش هنوز باقیه. بنده خدا، شما اگر مدیر موفقی هستی، مدیر موفق اینه وقتی فهمیدی این تعمد داره این کارو کرده، زود اخراجش کن از اونجا، از اون یعنی بدونی فکرش فکر ضربه زدن به دینه دیگه، معطل چی هستی؟ و همچنین برنامه ریزی دیگه، مثلا صبح خیلی از خانواده بچه هاشون صدا نمیزنن و فکر مونه اینا دلسوزیه برای بچه هست، میگن بچه خوابش میاد. اما اصخایی میکنم همین بچه اگه دستشویی نیاز داشته باشه اونجا دیگه نمیگن خوابش میاد، صداش میزنه. یعنی برای یه کار پست دنیایی اون مهمه، صدا میزنن. اما برای یک نماز که این اندازه مهمه، تأثیر معنوی داره در روحی بچه، اینو متوجه نیستن. این نتیجه اینه که خود والدین تربیت ندارند، ولی اگه آگاهی داشتن این گونه برخورد نمیکردن. حالا بحث ما تو نظم اینه که وقتی میگید عبد تفویض بکنه کار رو به خدای متعال، معناش این نیست که برنامه ریزی اصلا نکنه برای آینده خودش. یه لفظ مستقل رو من اضافه میکنم تو ترجمه ی حدیث تا اون ایراد که بعضی به ذهنشون میرسه دیگه به ذهنشون نیاد. پس مؤمن برنامه ریزی میکنه حتی سالهای آینده خودشو، طرحهای دراز مدت، ولیکن برنامه ریزی اون مطابق با رضایت الهی است. نکته پنجم، در هر برنامه ریزی که برای اولادمون انجام میدیم، اگر کار مهمتری پیش اومد باید اون برنامه جا به جا بشه و به کار مهمتر مشغول بشه. این نکته‌ای که میگم فقط مال اولاد نیست، برای خود ما هم همینطوره. چون بسیاری میگن ما برنامه‌ریزی کردیم اما تو عمل موفق نشدیم. وقتی میپرسیم چی شد که موفق نشدید، میگه تو عمل یه کار مهمتری پیش اومد، ناچار شدم برنامه رو به هم بزنم. خب جواب اینه که باید هم به هم بزنی. اصلا برنامه‌ریزی همینه که انسان در هر زمانی مشغول به کار اهم باشد، نه به یک کار مستمری ولو ضربه بزنه به یک کار مهمتر. این که عاقلانه نیست. من یه برنامه‌ریزی کردم مثلا ساعت 8 درس بخونم، تو اون ساعت میدم جان کسی یه روز تو خطره، حالا میگم نه من برنامه‌ام به هم نمیزنم. این که درست نیست، باید به داد او برسم، جان او رو نجات بدم. وقتی هم رفتم جان او رو نجات دادم، این به هم زدن برنامه نیست، این برنامه رو سر جاشه. این اتمن باید انسان این کار رو بکنه. بذار اینو توجه داشته باشیم. نسبت به کودکان هم همینطوره. اگه برنامه ریزی براشون میکنیم، معناش این نیست که دائما باید اون کار رو حتما انجام بده ولو کار مهمتری پیش بیاد. ولی این بچه یه موقعی مثلا میخواد امتحان بده، برای برنامه‌ریزی امتحانش باید امروز و فردا یه برنامه‌ریزی مستقلی بریزه، چون مثلا آخر سال میخواد امتحان بده. نه اینکه بگه من برنامه‌ریزی از قبل کردم روزهای جمعه، بچه ساعت چند چه بکنه، ساعت چند چه بکنه. اون برنامه سر جاش، اما استثناءً موقتاً برنامه تعطیل میشه اگر کار مهمتری پیش اومد. نکته ششم، برنامه ریزی برای اولادمون باید متنوع باشه، در برگیرنده همه نیازهای بچه باشه، هم نیازهای دنیاییش هم نیازهای آخرتیش، هم نیازهای فردی هم نیازهای اجتماعی، هم نیازهای جسمیش هم نیازهای روحیش، هم نیازهای درسیش هم نیازهای تفریحیش، همه اینا رو باید جامع باشه. یه موقعی خدمت رهبر انقلاب بودم، یه نوجوانی اومده بود پیششون، حافظ کل قرآن بود، پدرش هم حضور داشت. خب اول یه مقدار امتحانش کردن، دن خیلی زیبا از هر جای قرآن ازش سوال کم میخوند، سن کمی هم داشت. بعد رهبر انقلاب اولین توصیه که به پدرش میخواستن بکنن این بود، فهمدن این بچه بازی هم داره یا نداره، بازیش کیه، چه ماره. چون که پدر مادر خیال میکنه این بچه باید حافظ قرآن بشه، تمام کارای دنیایشو باید کنار بگذارن، بچه اصلا بازی نکنه و فقط بخواد حفظ قرآن بکنه. گاهی هم بچه ها رو مقایسه با خودشون میکنن، من خودشون بازی نمیکنم، میگم بچه چرا بازی باید بکنه. بنابراین تقسیم خیلی مهمه. تو روایت داره که شبانه روزتون رو به چهار قسمت تقسیم بکنید. این معنی چهار قسمت مساوی هم نیست که من چهار تا شش ساعت، نه، میگه منظور همینه که به چهار بخش زندگی توجه داشته باشید. حالا این روایت مال بزرگسالاست که یه بخشش مربوط به خوابه، یه بخشش مربوط به اشتغاله، یه بخشش مربوط به عبادته، یه بخشش مربوط به تفریحه. حالا شما اگه برنامه‌ریزی بر اولادتون هم می‌خواید بکنید، مواظب این نکات باشی. خواب بچه رو ببینید چند اندازه نیاز داره، غذای مناسب او چیه، تفریح متناسب با فکر او چیست، برنامه ریزی متناسب با همه نیازهای بچه باشه تا بتونه دوام داشته باشه. همین برنامه‌ریزی باید هم سطح با فکرش هم باشه. دقت نکنیم که بخوایم برنامه‌ریزی پدر و مادر رو بخوایم عین او رو در مورد فرزندان بخوایم به اجرا در بیاریم. نکته هفتم این است که نظم در عمل باید اونقدر ادامه پیدا بکنه تا عادت بشه. این بحث عادت، عادت بخیر، یه بحث بسیار مهمی است. نکات عجیبی هم داخلشه، سوالاتی هم داره. من بخوام وارد این قضیه بشم باید یک ساعت حرف بزنم و خیلی صحبت داره. اما اجمالا سربسته میگم که هر کار خیری باید عادت به او بشه. رمز عادت تو تکراره، با تکرار انسان عادت پیدا میکنه. علت این که میگیم عادت باید بشه به خاطر اینه که اگر عادت نباشه پشوانه نیست، دوام نداره. لذا نظم خوبه، نظم یه عمله، اما باید عادت به او بشه. در روایت دارد الخیر عادتون. و اینکه بعضی زمان طاغوت یادمه این بحث رو مطرح میکردن و دیگه حالا بعد سفره که مقدار جمع شد، اما بین دانشجوها خیلی این سوال علتشن بود. یه استادی این مسئله رو مطرح کرده بود، یه شبهه انداخته بود تو ذهن خیلی ها که نباید انسان عادت به خیر پیدا بکنه. وقت دلیلشون هم این بود که اگر مثلا انسان عادت پیدا کرد به نماز اول وقت، عادت پیدا کرد به مسجد رفتن، این عادت سبب میشه دیگه لذت نبرد از کار خودش، توجهش کم میشه، رو عادت کارشو انجام میده. بنابراین انسان نباید عادت پیدا کنه، یک درمیون انجام بده، گاهی دو رو انجام نده تا هر موقع انجام بده جدید باشه و لذت ببر از او. خب این مسئله ایست، بالاخره این سواله. جوابش هم بارها گفته شد دیگه، میگم کمتر این چند ساله کمتر دیگه این سوالات از ما شده، اما قبلا خیلی میشد. جوابش هم اینه که انسان تو کار خیر اگه عادت نکنه اصلا استمرار نداره. این مثل اینه که به یه راننده بگیم مرتب رانندگی نکنی یا عادت پیدا کنی به رانندگی. خب باید عادت پیدا کنه، اصلا عادته که سبب استمرار کارش میشه و سبب میشه خوب بتونه رانندگی بکنه. ما تو هر کار خیر میگیم عادت، روایت هم همینه میگه. منتها اون اشکالی که اون آقا مطرح کرده که اگه عادت کردید دیگه حضور قلب ندارید، اشکالش مال عادت نیست، اشکالش مال اینه که انسان رمز عبادت رو نمیدونه چیه، اسرارش رو نمیدونه چیه. وقتی اسرارش رو ندونه، روز اول میره مسجد لذت میبره، اما نه بخواد که اسرارش رو میدونه، بخواد که کار نوعی داره انجام میده. خب اشتباه تو همینه، ما اشتباه رو اینجا باید حل بکنیم، نگیم چون نو هست و کاریست که سابق انجام نگرفته انسان لذت باید ببره، لکل جدید لذت، بلکه میگیم اسرار عبادت رو بدانیم تا هر وقت عبادت رو انجام دید با توجه به سر اون لذت ببریم. دلیلش خود اهل بیت علیهم السلام. آیا اونا یک در میون نمازشون اول وقت میخونه یا مرتب میخونه؟ ببینید مرتب میخونه. خب مرتب میخوندن، آیا مرتب حضور قلب داشتن یا نداشتن؟ بله داشت. مرتب لذت میبرد. بذار روایت هم داره که تنعم بکنید به عبادات الهی. تنعم خیلی مهمه، یعنی از نعمت‌های الهی مثل که نعمت دارید میگیرید اینطوری لذت ببرید. در اثر نعمت چه انسان لذت میبره، چقدر لذت میبره. خب اون نعمت‌های مادی رو نفس انسان میفهمه، طعمش رو میفهمه، لذت میبره، خواصش هم یه مقدار میدونه، لذت میبره. اما اینکه بگن مرتب نخورید، اون مرتب نخورید مال کسی که اسرارش رو نمیدونه. بله، اما یه دارو رو شما اسرارش رو بدونید، یه دارو رو، یه میوه رو بهتون گفته باشد مثلا این دارو سرش اینه که اگه بخورید قلبتون منظم کار میکنه. ببینید اگه 10 سال هم ازش استفاده کنید خسته میشید یا نه. وقتی انسان میدونه اون دانستن حضور قلب میاد براش، یعنی هر موقع میخواد بخوره لذت میره و استفاده میکنه. اما وقتی مشکل اینه که نمیدونه این دارو رو برای چی میخوره، بله یه مدتی پشت سر هم بخوره کم کم خسته میشه، میگه دیگه من استفاده نمی کنم. پس اون آقا که این حرف رو زده بود اشکال رو شاید مقایسه با خودش کرده بود. خودش اسرار عبادت رو نمیدونسته، وقت ناخواسته میرد به سمت این که اگه میخواییم مرتب لذت ببریم یک در میون انجام بدیم نه پشت سر هم. جوابش هم اینه که شما مشکل تو جای دیگه هست. اگه میخوای حضور قلب داشته باشی برو آگاهیتو زیاد کن، یک کتاب راجع به اسرار نماز بخون، وقت بعد ببین که اگه بخوای یه رو نماز نخونی با جماعت نری اصلا عقلت اجازه نمیده، چون میدونی چقدر ضرر داری میکنی. یه شب بخوای نماز شب نخونی وقت میفهمی چقدر ضرر میکنی. هزار روایت فرمود اگه اسرار نماز شب رو بدونن و بدونه اون شبی که دستش رفته چقدر ضرر کرده گریه طولانی میشینه میکنه، تو روایت داره میشینه مرد یه مدت طولانی گریه میکنه. ببینید چقدر حرف است و چقدر تفاوته بین این روایت و این حرف که این آقا زده. آقا میگه مرد نماز شب نخون تا هر وقت خوندی لذت داری. اون روایت میگه اگه میدونستی یک شب از دست رفت چقدر ضرر کردی میشستی مرتب 1 ساعت 2 ساعت گریه میکردی. میدونی چیه؟ اون اینه، امام صادق علیه السلام میفرمان که 2 رکعت نماز در دل شب نزد من محبوب تر از کل دنیا و آنچه تو دنیاست. ما این هنو برای ما اینجا نیفتده. امام وقتی اینو میدونن لذا اینو مقایسش نمی کنن با دونم یه بلیت هواپیما که حالا نصف شب گاهی دیدید دیگه نصف شب هواپیما گذاشته یا میبینیم هواپیما رفت بالا، معلومه که مسافره بیدارن دیگه نصف شب. چطور شده؟ چرا خوابش نمیبره؟ اما همین مسافره فردا شبش برای نماز شبش یا نماز صبحش میبینید خوابه. مال چیه؟ خب اون برای میگه من بلیت هواپیما از دستم میره، اگه بیدار باشم چقدر نفع میکنم، بخوابم چقدر ضرر میکنم. یه سود و ضرر مادی رو خوب میدونه، متناسب با او خواب از چشمان خودش میکشه بیرون، نمیذاره خوابش ببره. خب اگه به اندازه یه بلیت هواپیما 2 رکعت نماز شب هم براش اهمیت داشت، ببینید چه میگه. خب نمیخوابید دیگه. مهم اونه که ما بریم بدانیم که چه فوایدی داره این عبادت، وقت دنبالش ببینید دیگه خسته هم نمیشه. یه پزشک وقتی خواص یک میوه رو بیان میکنه خودش هم میدونه، ببینید تا آخر عمرش خسته نمیشه، مرتب از اون میوه استفاده میکنه. چرا خسته نمیشه؟ شما به اون پزشک هم همینه بگید، بگید مرتب نخور. میگه نه، اگه یک بار نخورم خیلی ضرر میکنه. مال چیه؟ خواصشو میدونه. اما اون کسی که خواصشو نمیدونه چرا اون زده میشه از خوردن مرتب؟ مشکلش تو چیز دیگه است، مشکلش تو خوردن مستمر نیست، مشکل اینه که خواص چیه نمیدونه. در اصلت دقت کنید اینم بحث مهمی است که عادت به نظم باید ما پیدا بکنیم، بچه‌هامون هم عادت به نظم باید پیدا بکنه. و نکته آخر بحث محاسبه برنامه ریزی است. ما یه مراقبه داریم، یه محاسبه، یک مواظبه، یک معاتبه، چهار چیزه. اینا رو من یه روزشو مثال میزنم دیگه، حالا کل عمر انسان هم همینه. میگن انسان خوبه که برای یک روزش یک محاسبه بکنه. محاسبه مال اول روزه. اول روز برنامه ریزی است، بهش میگه محاسبه. یه اول روز. بعد در طول روز مواظبته. مواظبت یا مراقبت، یعنی دقت بکنه که اون محاسبه که کرد، برنامه‌ریزی کرد، اینا دقت مو به مو اجرا بکنه. این مرحله دوم. مرحله سوم پایان کاره و اون چیه؟ محاسبه هست، یعنی میشونه حساب میکنه چه کرد. خب یه محاسبه میکنه در آخر کار. و مرحله چهارم هم معاتبه هست. معاتبه البته دائمی نیست. معاتبه یعنی اگر فهمید که در برنامه ریزی خودش کوتاهی کرده، خودش رو سرزنش میکنه، جریمه میکنه. جریمه والا جریمه متناسب با خودشه. خب این چهار مرحله. حالا اسمای دیگه هم براش گفته شده سا. من چیکی گفتم؟ حالا مرحله اول مثلا بعضی هم معاهده بهش میگه، اونم خوبه. یه معاهده میبندد با خدای خود. اون کسی که برنامه‌ریزی میکنه یه معاهده میبندد با عقل خود، میگه من این برنامه رو در طول هفته انجام. یه معاهده است. بعد در طول کار مواظبته و مراقبه است. سوم محاسبه میشه. محاسبه مال پایان کاره. و مرحله چهارم که اگه کوتاهی کرده معاتبه میکنه خودش، اگر هم نیست که شکر خدا رو بجا میاره. اینم نکته های خیلی مهمی است در برنامه ریزی و سیر معنوی انسان. امام هفتم علیه السلام فرمودند لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. ای کسی هر روز محاسبه نکنه اصلا شیعه ما نیست. منظور شیعه کامل نیست. شیعیان رو توصیه میکرده مرتب محاسبه بکنه. تو محاسبه دو روش هست. بعضی میگن پایان کار، ولیکن بهتر از پایان کار تو دل کاره. محاسبه یعنی همون وقت در وسط روز اگه یه کوتاهی کرد، یه تخلف کرد، برنامه ریزیشو تنبلی کرد، انجام نداد، بلا فاصله معاتبه بکنه خودشو، نگذاره تا آخر شب که یادش بره. نه همون وقت. این که میگیم همون وقت، چون بعضی برنامه های خاصی است که فوتیه، یعنی اگه بذاره تا آخر شب بعد جبران نمیتونه بکنه. اما اگه همین الان خودشو سرزنش بکنه بلا فاصله جبران میکنه. مثلا حضور سر درس چند دقیقه دیر رفت، این گفته بود برای خودش برنامه‌ریزی کرده بود ساعت 8 حرکت کنه که مثلا یه رو قبلش مثلا سر درس باشه، حالا نرفت. اگه بخواد شب خودشو جریمه بکنه، خود تو شب دیگه بدتر میشه. این باید همون لحظه 5 دقیقه بعدش لازم بلند شه بگه حالا 5 دقیقه من ضرر کردم بس دیگه، از زود جبران بکنه. لذا بهترین روش محاسبه، محاسبه در همون حین عمل هست که اگر کوتاهی کرد بلا فاصله جریمه کنه خودشو و جبران بکنه، نگذره زمان بگذره. تو روایت هم نداریم که محاسبه آخر کار باشه، اما نمیدونم چی شده، مشهور شده بین علمای اخلاق که این محاسبه رو در پایان کار میگذارن، در حالی که ضرر خیلی داره. خیلی هم پایان کار اصلا دیگه محاسبه یادشون میره و نمیکنه. اما در حین عمل این مهمه که این کار انجام بده. من یک روایت هم تو این زمینه، دو تا روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام بخونم. ثمرة المحاسبة صلاح النفس. می فرماد میوه محاسبه نفس اینه که انسان نفسشو اصلاح میکنه، پاکش میکنه. یکی هم فرمودن قیدوا انفسکم بالمحاسبه. نفس خودتونو زنجیرکشش بکنید به محاسبه. و املکوها بالمخالفه. مالک نفستون بشید به واسطه مخالفت با درخواست نفستون. خوب دقت کنید عبارت چقدر زیباست. اگه من به نفس خودم جواب مثبت دادم، نفس من مالک من میشه و من عبد او میشن. امام میفرمان مالک نفستون بشید به این روش. روش اینه که ای با نفستون مخالفت بکنید، نفستون خواهشایی که میکنه باش مخالفت بکنید. و بیشتر منظور مخالفت تو معصیت ها، مخالفت تو امور مباح هم اشکالی نداره، اما مهم تو معصیته. اونجایی که نفس انسان میخواد دستور گناه به من بده، اینجا باید صرف باش مخالفت بکنم تا نفس من بشه عبد من و من بشم مالک او. با سوال کردن، چون مرتب برنامه جدیدی یاد میگیریم، برنامه های ما دوام نداره و باید برنامه‌ریزی جدید بکنیم. خب مشکل نداره، ما همون بس اهمی که گفتیم تو قالب همین هست. شما یه برنامه‌ریزی جدید باش مواجه شدید که میگید اهم است، یعنی مهمتر است نسبت به برنامه‌ریزی سابق من. ما همینه گفتیم، هر وقت چیز مهمتری پیش اومد جایگزین بکنیم. اگرم مهمتر نبود، همیشه برنامه‌ریزی جدید که مهمتر نیست، یادتون مهمتر نیست، شما مقایسه میکنید ببینید برنامه قبلیتون قوی‌تره، با همون ادامه بدید. شب جمعه است و شب زیارت امام حسین علیه السلام و همچنین لیلة الرقایب هم هست، لذا به برکت گریه برای امام حسین علیه السلام امید داریم گناهانمون ذوب بشه، پاک بشه و از رحمت امشب بیشتر بتونیم بهره ببریم. حضور در مسجد خیلی مهمه. این روایت از پیامبر براتون بگم. پیامبر فرمودن حضور در مسجد نزد من محبوب تر از حضور در بهشته، چون حضور در بهشت رضایت منه، من خوشنود میشم، اما حضور در مسجد رضایت پروردگار. این روایت خیلی روایت مهمی است. اینا تو ذهنمون باشه. ببینید همین یه روایت ها، وقتی انسان روایت رو میبینه و میخونه لذت بیشتری میارد از حضور تو مسجد. وقتی هم کسی نمیدونه، نه اهمیت نمیده، گاهی ای بخیل بازی در میاره، صرف جوی میخواد کنه تو حضور تو مسجدش، یه مقدار از اولش میزنه، یه مقدار از آخرش میزنه. نه، مسجد خانه خداست. وقتی انسان وارد مسجد میشه وارد عرش الهی شده. این جمله پیامبر رو دقت کنید. دوست میداشتن پیامبر تو مسجد بمونن، میگفتن رضایت خدا توشه، این مهمتر از حضور تو بهشته که انسان خودش دوست میداره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمن الا بکا. فرمودن امام حسین علیه السلام من کشته اشکم، هر مؤمنی مرا یاد کند برایم گریه می کنه. تو پیغامی که داده برای شیعیانشون فرمودن شیعیان من مهما شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شهید فندبونی. هر وقت آب خنکی نوشیدید مرا یاد کنید، هرگاه نام غریبی شنیدید یا جنازه شهیدی رو دیدید برای من بلند بلند گریه کنید، ندبه کنید. همچنین فرمودن شیعیان من ای کاش بودید سرزمین کربلا، لیتکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، از نزدیک می دیدی چگونه من برای فرزند شش ماهه خودم طلب جرعه آبی کردم، اما آنها با تیر جواب مرا داده. کیف استسقی لطفلی فأبوا أن يرحموني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. باحترام امشب ظهور امام زمان رو برسان، ظهورشون رو جزء عمر ما قرار بده، ما را از یاران نزدیک حضرتش قرار بده، مشمول دعا و تحت تربیتش قرارمون بده، از برکات این سه ماه و امشب ما رو بهره‌مند فرما. پروردگارا همه مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر عالی قدر، حفظ و یاری بفرما، به اهدافشون، به منویاتشون جامعه عمل بپوشان، دشمنان رو ذلیل و در کید و مکرشون ناکامشون بگردان، مشمول غضب خودت اونها رو بگردان. یا الله شب جمعه رحمتت رو بر همه گذشتگانمون، شهدا، امام امت نازل بفرمایید.